بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلواتی برم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی و فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. بعد از این که به قرآن عزیز ما، به کتاب وحی، به کون جامع، به حقیقت امیر المؤمنین جسارت شد، من دیدم کاری که از دستم برمیاد اینه که یه جلسه ای رو به کتاب خدا اختصاص بدم. تو جلسه گذشته هم راجع به آیاتی از قرآن کریم با هم گفتگو کرد. عرض کردیم قرآن کریم کتاب حیاته، کتاب زندگیه، سبک زندگی سازه، تاریخ گذشته نیست، از بین نرفته. مواردی رو که مطرح میکنه نمیخواد به ما یادآوری کنه معمولا که یه اتفاقاتی قبلا افتاده، بلکه از اتفاقات گذشته میخواد ما رو به سمت آینده هدایت کنه و رهنمون باشه. خصائصی داره قرآن در این زمینه که در خلاصه آنچه گذشت دارم عرض میکنم که بتونم بحث رو پیش ببرم. قرآن کریم کتاب داستان نیست به معنای داستانهای امروزی. به معنای امروزی ها خوب قصه نمیگه، چون خوب قصه گفتن در منطق قصه روزگار ما یعنی کسی رو در قصه و داستان میخکوب کردن. قرآن به هر یکی از ماجراهای تاریخی مثل یک راهرو دالان عبوری برای رسیدن به یه حقیقت نگاه میکنه، لذا نمیخواد مردم رو در این دالان نگه داره، در این راهرو. اما وقتی ما قصه میخونیم، رمان میخونیم، سریال میبینیم، اون میخواد اتفاقا ما همین در و دیوار رو نگاه کنیم. لذا امروز اگر قصه میخوان بنویسن پر از جزئیات باید بنویسن، لحظه به لحظهش باید معلوم باشه، شب و روزش باید معلوم باشه، جزئیاتش معلوم باشه، شخصیتها رو معرفی کنه، باید یه جوری شخصیتها رو زیر پوستی معرفی کنه که شما بتونی با هر کدوم اینا همزاد پنداری کنی. این چیزاییست که امروز اگر کسی بخواد سناریو بنویسه بهش میگن، چون میخواد یه ساعت دو ساعت شما رو با یه ماجرای همراه کنه. به عکس قرآن به هیچ وجه نمیخواد ذهن شما سمت جزئیات بره که اگه این جزئیات رو تماشا کنی از اون هدف کلیه او دور بشی. برای همین قرآن گاهی ماجرای رو مطرح میکنه از دوتا آدم کاملا ناشناس، میگه دوتا بر رفیق با هم حرکت میکردن، نمیگه اینا کی بودن، بچه کدوم محل بودن، چند ساله بودن، کی داشتن میرفتن، داشتن میرفتن، داشتن بر میگشتن، با هم خیلی رفیق بودن یا کم رفیق بودن، هیچی نمیگه. اسمشون چی بود معلوم نیست، کس و کارشون کی بود معلوم نیست. یکی از اینا یه باقی داره، تو ذهنش این هست که این باغ با این محصولاتی که داره ما از اون نو انتبیده هاذهی ابدا، این دیگه هیچ وقت نابود نمیشه، دیگه من بستم، توب داغونم نمی کنه. رفیقش بهش میگه که ما رفیقر هم نمیشناسیم، پول داره یا بی پوله نمیدونیم، آخونده یا غیر آخونده داره اینو نصیحت میکنه نمیدونیم. میگه اکفرت بالذی خلقک من تراب، با اون کسی که تو رو خلقت کرده از خاک، از هیچی، تو رو اینجوری پرورونده، کافر شدی؟ یعنی چی؟ فکر کردی بقای خودت به خودته؟ این ماجرا رو ببینید، میخواد راجع به عدم استقلال انسان ها مثلا صحبت کنه. ماجرایی که تعریف میکنه اصلا دوتا آدم ناشناسن در یک سرزمین ناشناخته، یعنی جزئیات نمیگه. چرا؟ چون شما رو موضوع زوم کنی، دقت کنی. مثالایی که میزنه گاهی خیلی سطح بالای آدماش، گاهی متوسطن، گاهی خیلی معمولی هن، مثل همین دو نفر که خیلی معمولی هن. اتوشویی محل ما انگار به قناد محلمون گفته اکفرت بلدی خلقه که من تراب، یعنی همه ما همینطوری هستیم. من به میزانی که به انگشترم دل بستم، به خونم دل بستم، به داراییم دل بستم، رفیقم میتونه بیاد بگه اکفرت بلدی خلقه که من تراب، یعنی تو خیال کردی مستقلی. هر آدمی خودشو مستقل ببینه این عبارتو میشه بهش گفت. مثالی که قرآن فرموده دو تا آدم معمولی هن. برای هر دو آدم دیگری ممکنه این رخ بده. یه وقتی مثال یه قدی سطحشو بالا میبره، آدمهاشو، موضوع همیشه سطحش بالا هست، آدمها بازیگران اون قصه یه وقتی میشن اصحاب کهف، بازم ما اون رو نمیشناسیم، بازم جزئیات نمیگه، حتی میدونه یه جاهای فضولی مخاطبین، کنجکاوی مخاطبین اینا رو برده میسن که خب این اصحاب کهف چند تا بودن، خودشم میگه، میگه نشستن گفتن سه تا بودن، پنج تا بودن، چند تا بودن کار ندارم، رجمن بالغیب میپرونن یه چیزی باز خودشون. خب خدای به جای اینکه این دو خط بگی چند تا بودن، سگشون چند دومی بود، چند تا بودن سگش، خب بگو پنج تا بودن، نمیگه، چون نمیخواد ما رو در اون دالان متوقف کنه، اشتباهی در دیوار رو نگاه کنیم. اون گیتی که انشالله همه تون به زودی قسمتتون بشه، ورودی حرم امام رضا، شما رو میگردن وارد حرم بشید، شما دیدید عجله دارید یه ذره زیاد بگردنتون اذیت هم میشین، چون اونجا محل توقف نیست، میخوای بری حرم. حالا یکی بیاد اونجا شروع کنه مثلا فرض کنید در و دیوار اونجا رو جواهرات نایاب جهانی بزن، شما اونجا در دیوار نگاه، این خب دور میکنه شما رو از هدف. قرآن جزئیاتی نمیگه که ما رو از هدف دور کنه، یعنی براش جذابیت داستان مهم نیست، اگر جای جذابیت هم هست فقط در اون حدی که شما رو سوار ماشین زمان کنه ببره توی اون موضوع اگر تاریخیه. ولی شما خودتو جای قهرمان یا ضد قهرمان بنشونی. فرعون رو که راجبه صحبت میکنه خطابش نفس منم هست، که من نفسم رو ببرم سر جای فرعون بنشونم ببینم منم خودم رب اعلی میدونم یا نه، منم زیر بار حقیقت میرم یا نه، منم حقیقت رو میپوشونم، کتمان میکنم یا اقرار میکنم، ظلم میکنم یا نه. مخاطبش ماییم. یه جوری کار کرده که در اکثر موارد اسامی این افراد رو میشه برداشت، آدمای مختلفی جای اینا گذاشت، یعنی وحدت مفهوم، اینی که دارم عرض میکنم خدمت شما، یعنی یه نوع پیشنهاد برای تدبر در قرآن کریمه. قرآن مفاهیمش مشخص و دارای وحدت یگانه است، اما مصادیق به تعداد ابنای بشر مصادیق داره، چون قرآن کتاب هدایت من هست، کتاب هدایت ایشون هست، امام زمان ارواح نافدام کتابشه، مرحوم آیت الله بهجت هم، مرحوم آیت الله حق شناس هم رحمت الله علیه کتابشه، به طیف این که از حضرت حجت هست مرحوم آیت حق شناس هست، شما هستین، پایینش من هستم، به تعداد ابنای بشر مخاطب آیاتن. اونجایی که میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، من خودمو باید بگذارم که خب یعنی میشه یه روزی من هم به خاطر خدا، انما نطعمکم لوجه الله، منم رو عشق به خدا علی حبه، منم از جیبم بزنم، از دهان زن و بچم، از دهان خودم به منم ایثار کنم. اونجا مصداق خیلی بالاست، امیرالمومنین از زهرا هم. اما این میشه اون مفهوم یطعمون الطعام علی حبه، این میتونه تکثیر بشه به تعداد آدم ها تو سطح هر کسی، با اخلاص کوچیک شده یه سطح من میشه. لذا علما اگر ببینید میگن آقا مورد مخصص نیست، شأن نزول مخصص و مقید نیست، یعنی نگین که این آیه راجع به فلان داستانه، بله یه بار راجع به فلان داستان نازل شده، اما اون میتونه تکثیر بشه، با مثال درجه یک، مثال امیرالمومنین و پیغمبر، مثال اعلا، یکم پایین‌تر حضرت ابراهیم، تا همجوری بیاد پایین راجب آدم‌های خوب، حضرت یونس سلام الله علیه غرق کرد از دست مردمش، خسته شد، خدا هم فرمود که دیگه عذاب نازل میشه، خوشد رفت. بعد از اینکه سالها کار کرده بود و ناامید شده بود و خدا هم فرموده بود عذاب نازل میشه، یه نفر پیدا شد به این مردم گفت بدبختا یونس پیغمبر رفت، عذاب نازل میشه. حالا 600 بار اون پیغمبر با خلوص نیت کامل گفته بودا، به مرحله عمل نرسیده بود، این یکی هم یه بار اومد گفت، یه ورق برگشت. خدا میخواد بگه آقا تو پیغمبر نیستی، آدم که هستی، مؤمن که هست، تو کار تو بکن، نگو اون که نبی بود گفت نشد، شاید تو گفتی باید 600 یه بار گفت و روزی تو بود که بگی. آیات قرآن اینجوری نیست که ما تاریخ بخونیم، زنده است، حیه، مال همه ماست، منتها در بستر وقایع گذشته به ما میگه. یا مثلا خدا میفرماد که الان در مقدمه این فعلا، چون مخاطبان امروز متفاوت از دیروزن، من مقدماتی رو منتها سعی میکنم مثالامو مثل قبل قرار ندم، تا ما با این کتاب که طرفیم، این یه کتابی است که ما وقتی ور می‌داریم اینو مطالعه می‌کنیم، انگار خدا تو گوشمون داره با همون حرف می‌زنه. اونسی که اهل بیت با کتاب خدا داشتن، شأن قرآن رو نشون میده. خدا انشالله قرآن رو به عظمتش در پیش چشم ما بزرگ کنه، بعد به ما توفیق اونس با کلامش رو بده. الان اگر تو این جمع ما میگفتن آقا یه نفر هست تشرف داشته، هر روز حضرت ولی از اروان آفداد حج اومده، در عرفات آقا رو دیده، چقدر ما حاضریم پول خرج کنیم تا ببینیم چی گفت حضرت به شما، چی فرمودن؟ دیدار خصوصیه، دیدار که میگم خداوند جسم نداره که بگم با پیغمبر دوتایی رفتن در اتاق وی آی پی، معلومه عرض ما چیه، دیدار خصوصی خدا و رسول خداست، اینا رو گفتن. عجیبه که من گاهی جوکم ممکنه برام جذابتر باشه تا کلام خدا، این بالا اینکه کلام خدا بزرگ نیست برام، عظمتشو درک نمی کنم. من حکایت اون طفلی رو دارم که بهش یه جواهر در غلطانی، درت و تاجی بهش دادن، این بچه نمیفهمه، انداخت افتادم تو جوبی خورده گل گرفته، یعنی هنوز تلعلوش رو این حس نمی کنه، براش نیاز به تفسیر داره، بعد باهاش فوتبال بازی میکنه. اونی که میفهمه این درت و تاج چقدر میارزه، اون در اصلی که نقطه کانونی تاج میذاره، هر یه شوتی که این بچه، هر یه پای که این بچه به این میزنه، هر یه پایی که میزنه، اونی که میشناسه هوری دلش میزنه که الان شکست، الان ترک خورد. منم در برابر قرآن این شکلی هم. آقای استخاره باش میگیرم، پناهور خدا، پناه بر خدا، خدا ایشالله روزی کنه ما سر سفره قرآن بنشینیم و دیگه بلند نشیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، اینم عرض کنم، مرحوم حاج آقا مجتبی میفرمود که اگر با قرآن انس ندارید، بدونید عملا شما اگر امیرالمومنین میومد باش انس نداشتید، با تخیلتون انس داشتید، نه با امیرالمومنین، چون این قرآن حقیقت امیرالمومنینه. علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این کتاب اگر بخواد تجسم عینی پیدا کنه در هیکل یک شخص، میشه امیرالمومنین. همون جور که امیرالمومنین در روزگار خودش که زندگی میکرد غریب بود دیگه، هر روز صبح بعد از نماز صبح منبر داشت امیرالمومنین، عمدتاً فقرا میومدن، فقرایی که هم از نظر روحی کسی اینا رو آدم حساب نمی کرد، حالا می دن سلطان زمین و آسمان اینا رو توجه بهشون میکنه، همینا احساس نیاز میکردن. بقیه که احساس نیاز نمیکردن خوناشون بودن. امیرالمومنین که صحبت میکرد فقرا بیشتر دورش جمع میشدن بعد از نماز صبح، خون زیاد به دل امیرالمومنین کردن، قربت زیاد کشیدن اهل بیت. یا باز یه نمونه دیگه عرض کنم که به خورده خودم هم بترسونم، الان نسبت به امام زمان اروان و فدا هم من اینطوری هم چقدر فراموشش میکنم. یعنی من هر وقتی به من میگن این برمونه آقا قنوت نمازتون رو مرحوم آیت الله بهاءالدینی فرموده که برای فرج حضرت دعا کنید، خیلی آتیش میگیرم. خدا من خدا ما رو روزی کنه با مرحوم آیت الله بهاءالدینی محشور بشیم. کلام ایشون درسته، اونی که من آتیش میزنه اینه که عظمت امام زمان و من که شیعه امام زمانم نمیفهمن، بعد بیان آقای بهاءالدینی فرموده برای فرج دعا کن، خیلی بدبختی. این آدم تشنه که داره از تشنگی میمیره، انقدر عاجزه که آب نمیخوره، بگن آقای بهاءالدینی فرموده تشنه شدید آب بخورید. کلام آقای بهاءالدینی درسته سلام الله علیه، اما خیلی باید آدم عاجز باشه که در تشنگی داره میمیره، نمیبعد بگن آقای بهاءالدینی فرموده تشنه شدید آب بخورید. آقا در روایات ماء معین آب گوارا امام زمانه، ما بخوایم یا نخوایم سلول سلولمون تشنه امام زمانه. معنی نداره بگن آقای بهاءالدینی فرموده. حالا آقای بهاءالدینی رحمت الله علیه سلام الله علیه چون میدونسته یکی مثل من خیلی گیجه و حواس پرته و شاید به ایشون توجهی هست، ایشون توصیه میکرده. نکتم به ایشون نیست یا فرمایشش که این حقیقته، نکته اینجاست که بزرگی امام زمان سلام الله علیه تو ذهن من اینقدر نباشه که من باید دائم به یاد او باشم. میگن ایشون فرموده دعا کنید، چون من اون رو نمیشناسم. همون جور که امام زمان بین ما غریبه، قرآن هم همونطور غریبه. امیرالمومنین سید الشهدا صلوات الله علیه ما اینا یه خاطرات تاریخی ازشون داریم و مناقبی، این باعث شده یه قدری تو ذهن ما توجه به اونا بیشتر باشه، وگرنه باز تو رفتار هم سیره امیرالمومنین بین ما غریبه کاملا. خدا انشاءالله همه ما رو نجات بده به برکت امروز. حضرت ام البنین سلام الله علیها به ما نظر کن. خب این کتاب وحی، این یادگار پیغمبر اکرم، چشم مبارک پیغمبر، وقتی میخواد حقایقی رو مطرح کنه حقایقش منحصر به اون مصداقی که میگه نیست. مصداق خیلی بالا، پایینتر پایینتر تا دانی و پایین داره. حالا برسیم به بحث امروز که آیاتی رو که انتخاب کردم امروز راجع بهش صحبت کنم به تاسوعان مربوط بشه. همه آیاتو میشد صحبت کرد، من فکر کردم این دوتا یه قدری پرده برداری میکنه از شخصیت قمر بنی هاشم. خدا وقتی میخواد راجع به نبوت حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام صحبت کنه، باز همون قصه ای که عرض کردیم رو تکرار میکنه. میگه که میفرماد که موسی با همسرش از کنار پدر خانومش که یه پیغمبر بود راه افتاد، با زن و بچه اومدن تو بیابون، راه گم کردن. از کجا میفهمیم راه گم کردن؟ نمیگه اینجوری، میگه در بیابون بودن، از دور نوری دیدن، نوری که دیدن تحلیلشون لابد این بود که یکی آتیش روشن کرده، گفت برم از اینا بپرسم یه جزوهی یا قبسی یعنی مشعلی از این آتش وردارم بیارم، سر یه چوبی دستمالی رو ببندم آتیش روشن کنم بتونیم جلو پامون رو ببینیم، او اجد و علن نار هدا، یا یکی بپرسیم مسیر رو به ما بگه. راو گم کردن. مثلا شما برید تو روایات و قصص زیلین، میگه همسرش باردار بود چی بود، یعنی هی تعلیق داستان رو زیاد میکنه، خدا برعکس هی داستان رو کمرنگش میکنه. میگه حضرت موسی رفت اون جلو ببینه این نوره چی چیه، بهش گفتن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، اینجا وادی مقدس طواه، کفشا رو باید در بیاری. و انا اخترتک فاستمع لما یوحى، تو رو برگزیدم به نبوت، بشنو ببین چی وحی میکنم. دیگه اصلا نمیزنه بچه چی شدن. از اینجا تا فرعون غرق میشه راجب زن و بچه حضرت موسی خدا حرف نمیزنه، چون زن و بچه حضرت موسی در این موضوع دخالت نداشت، میخواست ما رو سوار ماشین زمان کنه ببره ماجرای موسی و هارون و فرعون و قارون و هامان و این گروه رو ببینیم، بعد برگردیم تصمیم بگیریم. قبلا عرض کردیم روایاتی داریم میگه فرعون امت فلان کسه، در مورد قاتل از زهرا روایات فراوانی داریم که فرعون امته. خب نمیخواد بگه که اون فرعونی که زمان حضرت موسی چند هزار سال پیش بود غرق شد، اون اومده از زهرا رو کشته. چی میخواد بفرماند؟ میخواد بفرماند فرعون یعنی اون طغیانگر بزرگی که در برابر حقیقت ایستاد، حقیقت را فهمید، پوشاند، که دیروز بهش پرداختیم. ادعا داشت من نجات بخشم، مقابل موسی ایستاد، تا لحظه آخرم کوتاه نیومد، جنگید، سراسر وجودش تکبر و استکبار بود. این یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقیش اون فرعونیه که مامان باباش معلومه کی بودن، کی به دنیا آمده، کی مرده، جنازش مومیایی شده. قرآن میفرماد که تو رو آیت نگرداشتیم، الان میرن تماشاش میکنن. این همونی که قرآن گفته، این شخصیت حقیقیشه. یه شخصیت حقوقی هم داره، یک متکبر مستکبر طغیانگر که حقیقت را پوشاند برای حفظ قدرت خودش، ادعای استقلال داشت. این تک تک ماها، پایین تر از ماها و بالاتر از ماها، بدتر و بهتر، ممکنه یه جایی تفرعون داشته باشن. و در روایات ما فرمان فرعون امت ما قاتل از زهراست. یعنی مثال فرعون قرآن به مثال فرعون اسلام، اون مثال قرآنیه تا دست مصداق پایین تر هم است، مصداقش پایین تر. ما فرعون تر از او هم داریم، کما این که در اسلام موسای اسلام حضرت ختمی مرتبته که حضرت موسی شاگرد رهه اوه. در این مثال هم مثال هدایتش بالاتر از اون مثاله، هم مثال طغیانش پایین تر از اون مثاله. حضرت موسی به نبوت میرسه، خدا بهش دوتا معجزه میده، با هم گفتگو میکنن، میفرماد برو سراغ فرعون. حالا این قصه طولانیه، من نمیخوام اون رو همه رو تعریف کنم، همین در حد این که صاحب جلسه شما روزخون برسه. بیشتر از 70-80 دقیقه نمیخوام حرف بزنم چون دیر میرسه، اگر این بس طولانیه. اونجا خدا به حضرت موسی میفرماد که اذهب الی فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون که طغیان کرده. حضرت موسی اونجا پیغمبره، پیغمبر حرف گزاف نمیزنه، میگه خدای تکی نمیشه، کار دست من یکی باشه کار پیش نمیره، ناقص پیش میره، خوب پیش نمیره، هدایت درست رخ نمیده، فرعون چقدر بدبدنه. از خدا درخواستایی داره که شرح صد میخوام و چی میخوام، بعد میفرماد عرض میکنه خدایا اجعل لی وزیرا من اهلی، یه کسی باشه زیر بار بره بارا رو ورداره، کمک کنه. هارون اخی، این هارون برادرم گزینه مناسبه برای این کاره. اینو اجعل، خیلی جالبه ها، نمیگه خدایا اگه مشکلی شما نداری من که جا دارم، اسنپو گرفتیم داریم سمت فرعون میریم، این داداشم هم ترکم سوار کنم برم. یه اجعلی، تو جعل کن. نبوت اینطوری نیستش که خب آقا یه نبی هم منطقه خیابون مجاهدین با این همه هیئتی یه نبی نداره، آقا یه رگه کاغذ بین رگی دی کنیم یه نبی هم ما اینجا. نبی رو که نمیشه انتخاب کرد، که رفتگر محله و شهردار منطقه رو چرا ممکنه بشه، رئیس اداره کذا و نمیدونم اینا رو ممکنه بشه. یا از بین این 10 تا طلبه‌ای که همشون خوبن، نماز درست میخونن، احکامو بلدن، یکی رو انتخاب کنیم بیاد امام جماعت، اب نداره، میگم همشون شایستگی اولیه دارن، یکی رو انتخاب کنیم، رأی گیری میکنیم، مثلا همه اهل یه منطقه این یه لهجه ای دارن، یا این بچه محل خودمونه خوبه، این اب نداره. اما پیغمبر نمیشه خلاصه به رفراندوم گذاشت انتخاب نبوت رو. خیلی مست. چرا؟ چون نبی باید عصمت داشته باشه، علم داشته باشه. ما اصلا وسیله شناخت اینو نداریم، چجوری تشخیص بدیم؟ باطن بین نیستیم. کسی میتونه عصمت کسی رو تشخیص بده که لحظه به لحظه تمام لحظات زندگی او رو رصد میکنه. ما همچون قدرتی نداریم، خودمون پر از خطاییم. یه جایی که روی یکی خیلی میبندیم اتفاقا طرف بد از آب در میاد. چقدر شده شراکت کرده طرف زندگیشو داده شریکش برده چون انتخابش غلط بوده. ما تشخیص نمیتونیم بدیم اونطوری. ما اونجایی هم که یقین فکر میکنیم داریم، اطمینان داریم، قطع داریم، بعدا ممکنه بگیم عجب دخترمون که جگرگوشمونه، تخم چشممونه، خدای نکرده ممکنه همسری بیاد، بگردیم انتخابم کنیم، بگیم بهترین گزینه است، نعوذ بالله، بعد از 6 ماه مثل چی پشیمون باشیم. حالا یا پسرمون، فرق نمیکنه. انتخاب ما معلوم نیست که مطابقه با واقع در بیاد، دقیق در بیاد. حالا که بخوام نبی انتخاب کنیم، حضرت موسی اینجا نبی هستا، معصوم هستا، ولی نمیگه که خدایا این هارونم من انتخابش میکنم، که من که اسمت دارم، من که مثل کاشانی نیستم، که اجعلی وزیرن من اهلی، تو یه وزیر برام قرار بده، پیشنهاد من هارونه، اشرک فی امری، بیاد شریک امر من بشه، بارو برداره. خدا میفرماد که قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، قبوله، درخواستت هم خوبه، گزینه خیلی خوبی هم انتخاب کردی، اینو خودم به این جایگاه منصوبش میکنم. حالا اذهبا الى فرعون انه طغى، حالا برو سراغ فرعون که طغیان کرد. حالا شما یه نگاه بکنید، با این نگاه برید ماجرای حضرت موسی رو نگاه کنید، کربلا رو مطالعه کنید توش، هم با این نگاه میتونید ماجرای حضرت موسی رو نگاه کنید و امیرالمومنین رو توش مطالعه کنید. عرض کردم وحدت مفهوم، تعدد مصداق. قرآن میتونه برای همه چی الگو باشه، برای همه کی، همه کس. حالا برید سراغ فرعون، سید الشهدا صلوات الله علیه چقدر فرعون ها رو باشون صحبت کرد، با عبدالله حر جوفی، با عمر سعد، با شن، با کل لشکر. ها خدا میفرمه قولا له قولا لینا، اگر رفتی هدایه، ببین یه وقت میخوای بری تو پوزش بزنی، لهش کنی، بجنگی، جنگ خونریزیه، اما من فعلا طمع داری که این فرعونه رو شکار کنی، کما اینکه حضرت موسی یه شکاره عجیبی کرده. موسی اول برو اون شاهمایی رو شکار کن، اگه فرعون رو شکار کنی، فرعون برگرده، تمام مستکبرای ریزه همه از دم میخورن زمین، همه هدایت میشن. بر همین قول له قولا لینا، خیلی نرم برو باهاش حرف بزن، تو مقام هدایت یه جوری باهاش صحبت کن لجش در نیاد، اعصابش خرد نشه. قول له قولا لینا لعله یتذکر، فدای اون خدای رحم و رحیم بشم که شاید این فرعون منم برگشت، همه مخلوقاتشن، شاید این ناتو پررو هم برگشت، لعله یتذکر او یخشا. خدا از هدایت فرعون امید و ناامیدی مال ماست. با عبارات عرفی راجع به خدا دارم حرف میزنم، او علم داره اما مقدمات عملش انجام میده، ناامید نیست. و البته حضرت موسی رفت با فرعون بعدن صحبت کرد، فرعون قبول نکرد، ولی مهمترین سربازهای فرعون که ساحرانن، نجسترین سربازان فرعون این جادوگرانن. هر جایی فهمیدید کسی اهل این جادو جنبل هاست ازش فاصله بگیرید، همه جور ضرره، هم ضرر دنیای هم ضرر آخرتی. خیلی باید رفتار پلیدانه کنه تا بتونه اتفاقایی رو رقم بزنه، به خیلی از اسماء و صفات الهی باید جسارت کنه تا بتونه یه غلطی بکنه. حضرت موسی علی نبی ناواله و علیه السلام فرعون رو نتونه صدایت کنه چون هدایت اختیاریه، اما ساحران هدایت شدن. چشمای فرعون، هدایت شد. انقدر فرعون به اینا اطمینان داشت، گفت روز واقعه بزنید بشکنید هیبت موسی رو. انقدر اینا تر دست قوی پنجه بودن، زمین خوردن. فرمود که موسی داری میری، برو با داداشت، برو قولا دوتایی برید بهش بگید، اذهبا دوتایی برید بگید، برید به سمتش. رفتن دعوت کردن و فرعون قبول نکرد و روز واقعه شد و جادو جنبلاشون رو ریختن زمین. و فاذا هی حیه تسعا، مار بزرگی که از اعجاز الهی از عصا ظاهر میشد جادو جنبلا رو خورد، اینا همه به سجده افتادن از عظمت این تصویر. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. ساحران که فهمیدن این یه چیزی از جنس جادو جنبل و نجس کردن اسماء الهی نعوذ بالله اینا نیست، یه چیز دیگه است. کسی که قهرمان وزن برداری باشه بیاد تو مسابقات پاورلیفتینگ 500 کیلو رو لیفت کنه بکشه بالا، بیاد کنار در قلعه خیبر بیسته، او قلعه رو درشو بکنه، میفهمه که والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه. در قلعه رو با بازو و گوشت و مایچه دو سر سه سر نمیشد کند. اون قهرمان پرورش اندام میفهمه که همش زیر باره، که این کندن این در کار بازو نیست. درست فرموده امیرالمومنین که والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، اینو با یه قوت دیگری کندم. اگر منصف بودن یهودیان، همونجا در واقعی که امیرالمومنین در قلعه رو کند، بعد اینا به سجده می افتادن، می گفتن آمنا برب العالمین، رب محمد و علی. ایمان آوردن ساده نیست، اقرار کردن انصاف، جوانمردی، فتووت میخواد، توبه فتووت میخواد، بپذیره داره خطا میکنه. مخصوصا اونجایی که فرعون گفت دست و پاتونو میبرم، منو ضایع کردی، سرلشکرای حیثیت منید شما. گفتن لا ضایر، دیگه مهم نیست، دست ما به دست موسی افتاد. بعد خدا در قرآن اوصافی برای هارون گفته که من از بین یه عالمه یکیشو میگم که بهانه پیدا کنم برای امروز. خدا به حضرت موسی فرمود سنشد و عضدک به اخی، که بازوتو محکم کردم به برادرت، پشتتو گرم کردم به برادرت. و وهبنا له من رحمتنا، ما از رحمتمون چه هبه‌ای کردیم به موسی. اخاه و هارون نبی، وقتی از دریای شکافته شده عبور کردند و فرعونیان غرق شدند و رفتن تو مسیری که بنی اسرائیل هنوز خوب تربیت نشده بودند، دیدن جلو یه جایی باید برن، تعارض جنگ باید بشه، گفتن ما اینجا میشینیم، تو خدای خودت موسی برید بجنگید، کار تموم شد میس بندازید ما میایم، الان خطرناکه. حضرت موسی آیات سوره مبارکه مائده است، 25 و ایناست، میای نه میای نه، همه یکی گفتن نمیایم، ما نمیایم، برو تو و خدا، تو و پروردگارت پشید برید. آقا نامه نوشتن به سید الشهدا، میثاق بستن، عهد بستن، گریه کرد. وقتی حضرت مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد زار می زدن که چی شد که نماینده حسین ابن علی ما رو آدم حساب کرده، آقا می خواد بیاد. یه روز زار می زدن از خوشحالی، یه روز عقب وایستادن، بدن بی سر مسلم رو به اسب بسته بودن می کشیدن. عملا گفتن که حسین خودت و زن و بچت پشید برید، ها؟ خطرناکه عبیدالله، خطرناکه. حضرت موسی اونجا به خدا عرض کرد که وقتی دید هیچکی نمیاد، سوال نکرد از برادرش هارون، عرض کرد رب انی لا املک الا نفسی، من مالک نفس خودمم فقط، مالک نفس خودمم، یعنی اراده کنم دستم میارم بالا، اراده کنم میام پایین، اراده کنم غذا میخورم، اراده کنم روزه میگیرم. من اراده کنم شما روزه نمیگیری، که من تصرفی در شما ندارم که هیپنوتیزمت بخوام بکنم که شما الان بخوابی یا بلند شی راه بری یا چه کار کنی. من مالک نفس خودمم، اون مالکیت محدودی که مخلوق داره، شما مالک نفس خودتی. یکی باید انقدر مطیع دیگری بشه که به اراده اون عمل کنه. درسته؟ حضرت موسی به خدا عرض کرد رب انی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط مالک نفس خودمم و هارون. یعنی من اراده کنم هارونم دستشو بالا میاره، مطیع محضه، اصلا لازم نیست بپرسم. اگر کسی اینطوری مطیع محض برای امام زمانش باشه، قال اصلا نشد و عضدک به اخیک، اون وقت بهش تکیه میکنه، روش حساب میکنه. اون وقت وقتی بخواد نعمتشو خدا بر او نام ببره، میفرماد که وهبنا له من رحمتنا اخاه، این که همه جوره پاته. این برای امیرالمومنین شد، پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. تو کربلا هم رخ داد، یوم ابو الفضل استجار به الهدى، عاشورا روزی که ستون هدایت هم به عباس پشت گرمی داشت، بهش تکیه کرد. امام صادق صلوات الله علیه زیارت نامه ای داره، صحیح السند، راجب قمر بنی هاشم. خیلی آقا عباراتش عجیبه، حیرت انگیزه. من دو سه تاشو عرض میکنم. شروع که میخواید بکنید، شما امام صادق، خدا انشاءالله روزیمون کنه به زودی در حرم قمر بنی هاشم بگیم، از طرف ام البنین بگیم، شروعش اینجوریه: سلام الله و سلام ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین علیک یا ابن امیر المؤمنین. سلام و درود همه عالم، خدای علی اعلی، ملائکه مقرب، انبیاء مرسل بر تو ای پسر امیرالمؤمنین. جمله اول کمر شکنه به عظمت قمر بنی هاشم، که سعی میکنم روی منبر گزافه گویی نکنم. بعضی از عبارات این زیارت نامه رو اگر کسی برای امیرالمؤمنین بخونه، دون شأن امیرالمؤمنین نیست. و امام معصوم برای قمر بنی هاشم فرموده، مخصوصا این جمله ها: آقا قیامت ما هر کاری کردیم معلوم نیست، این اومدن و رفتن و این گفتن و انشالله ولی شنیدن شما رو قبول کنن، چقدر اینو تو پرونده ما حساب میکنن. قیامت شاهد لازمه، پیغمبر شاهده، بلکه شهیده. شهید کیه؟ اونی که همش شاهده، دائم شاهده، لحظه به لحظه شاهده، ظاهر و باطن و شاهده. باطن منو کی احاطه داره؟ کسی که بر من ولایت داره. قیامت پیغمبر شهید، زهرای اطهر شهیده است، امیرالمومنین شهیده، امام صادق شهید، شهادت میدن. حالا همین شاهد اعمال امت داره اعتراف میکنه، بیان میکنه، اشهدو. امام صادق میفرماد من شهادت میدم، اشهدو لکب تسلیم، تو تسلیم محض بودی. چون اگر تسلیمش در یه موضوع بود باید میفرمود سه شنبه 22 شهریور سال فلان تو این کارت خوب بود، لوح تقدیر میدن به خاطر فلان فیلم، به خاطر فلان کتاب شما رو تقدیر میکنیم، شاید اول ترم اول شدی. اشهد لک به تسلیم کلیه، شهادت میدم که تو تسلیمی. برای اینکه بدونید چقدر بزرگه، اینقدر عرض میکنم که در دعاهای امیرالمومنین بود خدایا مرا تسلیم خودت قرار بده. حالا این ادب معلی امیرالمومنینه، ولی این کلام شد ساده و شوخه نی. اشهد لک به تسلیم، امامی که باید قیامت اعتبار عملها رو امضا کنه که میخوان اجر بدن، همینجا در دنیا میفرماد من شهادت میدم تو تسلیم محض بودی. والوفا، وفای محض. و نصیحه، دلسوزی محض. لخلف النبی، برای جد ما سید الشهدا، امام صادق میفرم. باز یکی دیگه شو بگم ببینید، یه دونه از این فقرات رو برای یه کسی بگن باید گردن افرازی کنه به عالم وجود. آقا بالاترین جزا رو، بالاترین پاداش رو به بالاترین عمل باید بدن، درسته؟ نمیشه بگن آقا هر کسی که سوره قل هو الله رو حفظ کرد کل ایران رو میدیم بهش. اون وقت کسی که هم دو سوره حفظ کرد میخوای چیکار کنی؟ بقره حفظ کرد میخوای چیکار کنی؟ باید پاداش، جزا با عمل ولو کریمانه هست نسبت داشته باشه. بالاترین جزا که بالاش نیست دیگه چیزی، اینو نمیشه به یه کار پایین داد. اینو کی به چی باید عطا کرد؟ به بالاترین عمل، درسته آقا؟ بالاترین جزا رو به کی میدن؟ ما نمیدونیم طرف در چه مرحله‌ای، در چه سطحی کار کرده. ما اومدیم اینجا رفتیم یه گریه هم کردیم، ما نمیدونیم گریه ما قد آقای حقشناس میارزد یا نه. اگر به یه نفر بگن اومد توی جلسه بالاترین اجر یه عزادار رو دادن، میفهمیم بهترین عزاداری رو کرده دیگه. این یه قسمت. قسمت دوم، تو بین کارهایی که آدم بکنه یه جا هست بسیار مهم، اونم صبره. صبر مراتب بالاش مال امامه. جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. ما انبیا بنی اسرائیل و بعضی هاشونو پیغمبرا رو بعضی هاشونو تو بنی اسرائیل امام قرار دادیم. کی؟ چیکار کردن؟ چه ویژگی داشتن؟ چه مرحله‌ای رو پاس کردن؟ لما صبرو، وقتی صبر کردن. چیزهای دیگه هم فرموده البته. لما صبرو، وقتی صبر کردن. مرحله صبر رو که گذرون. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، مبتلاش کردیم فاتمهن، صبر کرد. چی شد؟ قال انی جاعل که للناس امامو. نهایت صبر مال امامه. امام سجاد در شام که آل الله با لباس ناجور وایستده بودن، سر مترسه دو شهدا در تشت بود، وقتی میخواست خودشو معرفی کنه در مورد امیر المومنی فرمودن پسر علی ابن ابی طالب هم اصبر صابرین، صبورترین صبوران، یعنی امام امامان. بالاترین جزا مال بالاترین عمله. در میان اعمال صبر به کمال برسه، طرف اهلیت امامت، قیادت، رهبری پیدا میکنه. درست شد؟ حالا کلام امام صادق در زیارت ببینید. فجزاک الله افضل الجزا. امام صادق به حضرت عباس میفرمود خدا برترین افضل پاداش ها را، افضل پاداش ها یعنی عمل تو برترین بوده. بعد برای اینکه یکی هم نگه که آقا حالا شاید خلاصه تنگنای افضلی گفتن، نعوذ بالله، میفرماید فجزاک الله افضل الجزا، برترین جزا، و اکثر الجزا، بیشترین جزا، و اوفر الجزا، پروپیمونترین جزا رو به تو بده. برای کدوم عملت؟ به ما صبرت. همین عبارت بسه برای اینکه عالم صورتشو با افتخار رو حرم او، رو درگاه ورودی او، رو زمین بگذاره. همین کافیه. دو تا دیگه هم اشاره کنن وارد روزه بشن. ببخشید سرتون رو درد آوردن. این اوصاف تسلیم محض، اینا اوصاف امیرالمومنینه که این پسر آینه تمام نمای پدر شد. به قول مرحوم آیت الله قروی اصفهانی میگه سر رو ابیهه، یعنی خلاصه باباش بود. یعنی تفسیر المیزان، این یه خلاصه جامع تفسیر المیزان، میگه سر رو ابیه، باباش چی؟ وهو سر الباری، ملیک و عرشن، عالم الاسراری. اینطوری بود. پیغمبر در معراج بود، سیر میکرد معراج و یه جا دید امیرالمومنین هست، رفت جلو، گفتن آقا، گفتن نه یا رسول الله، دیدید در خیابونای ما تندیس درست میکنن؟ علی محبوبه در ملأ اعلی، خدا ملائکه‌ای رو به شکل او در جای جای ملأ اعلی قرار داده که ملائکه باش انس بگیرن، محبوب ملائکه است. امام صادق در زیارت حضرت عباس میفرماد رفع ذکرک فی علیین، تو علیین عباس عباس میکنن. منت خدا به ما بوده، که ما هم سر سفرش بنشینیم. محبوب ملأ اعلاست در علیین، بالاترین جایگاه متنعمان از نعمات الهی. اونا محبوبش، اونا انتخابشون، انتخاب هر کسی به قیمت خودشه، انتخاب اونا قمر بنی هاشم. رفع ذکرک فی علیین، اعطاک من جنانه افسحها منزلا، خدا بزرگترین خانه و افضلها غرفا، بهترین اتاق بهشت رو به تو داد. چرا؟ چون بالاترین عمل انجام دادی. بعد یه عبارت آخر بگم وارد توسل بشم. خدا با ما که میخواد صحبت کنه به پیغمبر میفرماد انذرهم، به ماها انذرهم، اینا رو بیم بده. انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، از روز حسرت، روزی که آدم ها میگن ای داده بیداد، کاش یه قطره اشک بیشتر، یه زیارت عاشورا بیشتر، یه آیه قرآن بیشتر، یه خدمت بیشتر به پدر مادر، دست یه فقیر رو بیشتر گرفته بودم، کار یه مؤمنی رو بیشتر راه انداخته بودم، یه نماز بهتری میخوندم. هر کی، انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، روزی که دیگه قضی الامر، کار تمام شده، عمل دیگه وجود نداره، همه حسرت میخورن، همه حسرت میخورن. کی حسرت میخوره؟ کسی که میتونسته بهتر عمل کنه نکرد. خطابش همه بشره. انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، کاش یه ذره وقت هم بهتر استفاده میکردم. انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، کاش تو مادرم بود بیشتر بهش خدمت میکردم. انذرهم یوم الحسرت. بعضی ها استثناهای حسرت ندارن. کیا؟ کسانی که هر کاری از دستشون برمیاده انجام داد. درست آقا؟ از زهرا حسرت نداره قیامت. امام صادق برای حضرت عباس اینجوری میفرماد اشهد، و باز شهادت میدم، من قرار قیامت شهادت بدم، دارم شهادت میدم، اشهد و انک قد اعطیت غایت المجهود، تو تمام تلاشی که میتونستی بکنی کردی. قیامت برای تو یا عباس روز حسرت نیست. اشهد و انک قد اعطیت غایت المجهود بلکه و نهایت المعمول، اگه کسی آرزو هم میخواست بکنه، ته آرزوی دیگران رو تو عمل کردی. روز قیامت روز حسرت تو نیست. خب اگر که ما هم قبول داریم تمام تلاش ممکن رو انجام داد، پس چرا خجل از دنیا رفت؟ لا تذکرن نعندهو سکینتن، میگه حرمش رفتی اسم سکینه رو نبرید. چرا؟ مگه کمکاری کرده؟ نه آقا، گاهی آدم ها مثل منن، کمکاری میکنن بعد خجالت میکشن، ولی گاهی طرف کمکار نیست، اتفاقا چون هر وقت هنوز لب تر نکردی انجام میده، همه روش حساب میکنن. هر کسی رو فرستاده بودن آب بیاره، بچه ها اصلا امید نداشتن آب برگرده، اما قمر بنی هاشم که رفت به رباب گفتن یه قد این شیرخوار رو نگهداری میرسه. خجالتش از این بود که روش حساب کرده بودن. خجالتش مال کمکاری نبود، مال عظمتش بود. اتفاقا سه تا مسئولیت داشت حافظ الحسین. تا او زنده بود بچه ها خیالشون راحت بود، زخم بر بدن سیدالشهدا ننشسته بود. همون جور که امیرالمومنین حافظ الرسول بود و دور پیغمبر میچرخید، تو کربلا مال حیث و یمیل دور سیدالشهدا میچرخید، حضرت آسیب نخورد. مسئولیت بعدیش حافظ الخیام. تا او زنده بود بچه های سیدالشهدا تجربه ترسیدن نداشتن. دامن خیمه رو وقت بالا میزدن، اون از این مشن رو می دیدن، خیالشون راحت بود. تا تو بودی خیمه ها آرام بود. یه وظیفه دیگری هم داشت ابوالقربه، پدر مشک. بچه کوچیک اگر تشنه باشه هر کیو ببینه آب میخواد، ولی مسئول و عمو می دونستن. از خیمه ها می اومدن بیرون، مشک خالی نشونش می دادن. این سه تا مسئولیت تزاحم کرد کنار هم برای او، قلبش داشت پاره می شد. به خاطر حفاظت از حرم کنار خیمه ها بود، صدای العطش رو بیچاره کرد. از یه طرف دیگه صاحب لواء الحسین پرچمدار بود، خدا رحمت کنه حاج قاسمو، یه فرمانده حاضر تکه تکه بشه سربازاش طوریشون نشه. ایشون تو ختم خیلی از سربازهای مدافع حرم اومده سخنرانی کرده، زار میزد. بعضی هاشو من دیدم، میگه من انقدر میگفتم خدای جا این کاش که من از دنیا میرفتم، این جوون حیفه، این بچه کوچیک داره. برای فرمانده با فتوت جوان من حاضر تکه تکه بشه سربازش طوریش نشه. فرمانده لشکر سیدالشهدا از صبح هی رفته جنازه های شهدا رو آورده، اذیت بود. آخر سر اومد محضر سیدالشهدا، عرض کرد قد ضاق از صدری، سینم دیگه تنگ شده. ولقد سئمت من الحیات الدنیا، از دنیا دیگه بدم میاد. بکل حسین بکاءً شدیدن، آقا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. انت صاحب لوائی، پرچمدار منی، حافظ حرم منی، اذا مضیت تفرق عسکری، تو برین لشک این حرم من آسیب میبینه. اولین حملم به حرم بلا فاصله بعد از شهادت حضرت عباس بود. اما آقا وقتی صورتش رو نگاه کرد، دید عباس از دنیا دل کنده، پاهاش دیگه رو زمین نیست. سیدالشهدا این دفعه دیگه بی صدا شروع کرد گریه کردن با یه قربتی. فهمون حالا اگه میخوای بری اطلب لا لا الاطفال قلیلا، اگر امید با باشه کار توه. رفت وسط میدان و رجز خوند و اعجاز کرد و کر علیهم کرت الکراری، گفتن حیدر آمده در کربلا، مثل حیدر کرار حمله می کرد. اوردهم به سیف وردن ناری، هر کسو با شمشیر زد به جهنم فرستاد. شمشیر شمشیر حق بود، شکاف بالاخره، صد محافظان شریعه و آب رو شکاف، خودشو به آب رسون، مشکو پر از آب کرد. خبره جنگ بود، فوق تخصص داشت، میدونه اگر بخواد این همه چند هزار تیر انداز رو رد کنه باید دائم مارپیچ حرکت کنه، مسیر رو نتونن حدس بزنن کجا میخواد بره. تیر اندازی اونایی که میدونن، میدونن مسیر سوار رو حدس بزنن تمام تیرها اصابت میکنه، چون مسیر جلوتر رو هدف میگیرن. اما وقت نداشت، وضع شیرخوار وخیم بود. مستقیم رفت سمت خیمه ها، اون هیکل تنومند عظیم شد یه هدف آسون برای همه تیراندازا. مهم نیست، به تاخت می اومد. انا ابن علی ین المرتضا، انا ابن علی ین المرتضا می اومد. اگر می رفت گوش دل ما تو خیمه ها می دیدی بچه ها به رباب میگن صداش داره میاد، آب داره میاد. تا اینکه یه لحظه لحنش عوض شد، صلابت داشت ولی لحن عوض شد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی، به تاخت داره میاد. جلوتر هم باز لحن متفاوتی داشت. قد قطعو به بقیه هم یساری، دست چپم افتاد ولی او آب داره، به وعده عمل کرده، به تاخت داشت میومد. پناه بر خدا از اون لحظه ای که فوقف العباس متحیرن، دیگه جلو نرفت، آب نباشه، این بدن این شکلی فقط روحیه بچه ها رو ضعیف میکنه، باورشون نیست عمو شکست بخوره، دیگه ایستاد. وقتی ایستاد اتفاقاتی افتاد، توان ندارم من بگم، همینقدر به شما میگم که تا مطمئن نشدن کار تمام شده از جا بلند نشدن، او رو ترکش نکردن. سیدالشهدا صلوات الله علیه آمد بالا سرش. صحنه ای که دید جوری بود که دیدن دست به کمر گرفت. دیدن داره آدمی که تشنه است اشک نداره، آدمی که جلو 30,000 حرامیه خودشو نگه میداره، دیدن جعل یو کفف و دموعه به کمهی با آستیناش داره اشکاشو پاک. میدونست به خیمه ها ممکنه حمله بشه، جمله آخرمه، برگشت به سمت خیمه ها، همه در بهتن، چطور تنها اومد؟ چرا بابا اینقدر پیر شده؟ چرا خمیده است؟ چرا حالت شکست خوردگی داره صورتش؟ و بانل انکسار و فی جبینهی، در چهرش شکست پیدا بود. آمد همه مبهوتن، کسی جرأت نمیکنه سوال کنه. دیدن همین جوری که داشت میومد، آمد نزدیک زینب کبرا سلام الله علیها، سرشو نزدیک گوش زینب کبرا کرد، فرمود خواهرم به این دخترها بگو مهجرها رو محکم گره بخوره.